أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعن الله. بحث در رابطه با مسئله 21 به اینجا رسید که عرض کردیم اگر کسی با اذن مالک در ملک او نماز بخواند، در اثناء نماز مالک از اذنش برگرده، اگر در سعه وقت باشه باید نماز رو قطع کنه و بعد از خروج از اون مکان نماز بخونه، و اگر در ضیق وقت باشه به این نحو که اگر نماز رو قطع کنه و بخواد بیرون اون مکان نماز رو شروع بکنه، نماز در وقت رو درک نمی کنه. در اینجا واجب هست که نماز رو اتمام کنه در حال خروج، به شکل ایماء به رکوع و سجود. حالا اگر برخلاف این وظیفه در همون مکان نماز رو ادامه بده، بنابر نظر محقق عراقی و مرحومای حکیم، اگر مقدار خروج زمان خروج مساوی بود یا بیشتر بود از زمان اتمام نماز، مثلا برای اتمام نماز او نیاز به 2 دقیقه وقت داشت و مقداری که برای خروج به آن نیاز هست هم یا 2 دقیقه بود یا بیشتر از آن، ولو وظیفش اینه که خارج بشه از اون مکان، اما اگر خارج نشد و اون نماز رو اتمام کرد در اون مکان، نمازش صحیحه، چون این مقدار از تصرف در مال غیر بدون اذنش مورد اضطراره. و ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. ولیکن ما قبلا عرض کردیم که این مطلب درست نیست، عرفاً این شخص مضطر است به خروج و بقاء در اون مکان مصداق مضطر الیه نیست و دلیل بر جواز آن هم ما نداریم. و بنابر این که نماز در مکان مقصود آلمن آمدن باطل هست که ما قبلا اختیار کردیم وفاقا للمشهور، این نماز باطل خواهد بود. اما بنابر مسلک کسانی که قائلند نماز در مکان مقصود آلمن آمدن صحیحه، چون اجتماع امر و نهی رو جائز می دانند و معتقدند که این نماز در مکان مغصوب ولو مصداق غصب محرمه، اما مانعی ندارد که در این حال مصداق اداء واجب هم باشه و فعل واحد می تونه هم مصداق حرام باشه هم مصداق واجب، که نظری است که برخی از بزرگان مثل امام قائل شدند و فرمودند اگر اجماع نبود بر بطلان صلات در مکان مغصوب ما قائل به صحت آن می شدیم. و همینطور آیه سیستانی قائل شدند ولو در مقام فتوا احتیاط کردند در حکم به صحت صلات در مکان مغصوب. آیه زنجانی هم که قبلا فتوا می دادن به این که نماز در مکان مغصوب صحیح هست ولو این شخص با قصدش مرتکب حرام شده، ولو بعدن به خاطر شبهه در اطلاق دلیل در خطاب امر به صلات نسبت به این صلات در مکان مغصوب احتیاط واجب کردن. به هر حال بنابر این مبنا که نماز در مکان مغصوب عالماً آمدن صحیح هست، در سعه وقت اگر این نماز رو اتمام کنه شکی نیست که این نماز صحیح خواهد بود، اما در زیغ وقت که اگر بخواهد این نماز را قطع کند و بعد از خروج از اون مکان نماز رو شروع بکند نمیتواند نماز در وقت رو درک کند، در اینجا ممکنه کسی قائل بشه که باید در حال خروج نماز بخونه و اگر در همون مکان نماز اختیاری رو اتمام بکنه این نماز باطله. کما این که مفاد فرمایش آی سیستانی در این بحث همین هست. چرا؟ برای این که در بحث جواز اجتماع امر و نهی در فرض مندوه مطلب واضح تر است از جواز اجتماع امر و نهی در فرض عدم مندوه. توضیح این مطلب این هست که کسی که متمکن هست از امتثال واجب در فرض مباح، مثلا هم آب مغصوب دارد هم آب مباح، او مکلف است به وضوء چون قادر است بر وضوء با آب مباح، ولی اگر رفت با آب مغصوب وضوء گرفت برخی قائل شدن که این وضوء صحیح است، هم مصداق وضوء بالماء است که امتثال واجب خواهد بود و هم مصداق غسل. اما اگر مندوه نبود، تنها یک آب مغصوب داشت، این اگر بخواهد با این آب مغصوب وضوء بگیرد این وضوءش مشکل می شود. چرا؟ برای این که او مصداق فلم تجدو ماء هست که مأمور به تیمم است و وضوءش برخلاف وظیفه خواهد بود و این وضوء باطل است. و در بحث اجتماع امر و نهی این مطلب مطرح است که در فرض عدم مندوه اجتماع امر و نهی مستلزم تکلیف به غیر مقدوره. من اگر آب مباح داشتم می رفتم آب مغصوب وضوء می گرفتم، از اجتماع امر به وضوء و نهی از غسل تکلیف به غیر مقدور لازم نمی آمد. اما اگر آب مباح ندارم به من بگویند توضأ بالماء و یحرم علیک الغسل، این تکلیف به غیر مقدور است. مگر من می توانم هم وضوء بگیرم با آب و هم غسل را ترک کنم؟ من یک آب بیشتر در نزدم نیست و اون هم آب مغصوب است. و لذا استماع امر و نهی در موارد عدم مندوهه، یعنی در مواردی که متمکن از فرد مباح نیستیم، مشکلش تکلیف به غیر مقدور است. علاوه بر این که تکلیف به غیر مقدور خلاف ظاهر ادله است، انصراف دارد دلیل تکلیف به فرض قدرت، خطاب لا یکلف الله نفسا الا وسعها هم تمام تکالیف رو مشروط به قدرت کرده. ولذا این که امام قدس سره می فرمودن که خطاب تکلیف شامل عاجز هم می شود، به نظر ما اشکال دارد. علاوه بر این که خطاب تکلیف خطاب بعث و تحریک و منصرف است به فرضی که امکان انبعاث و تحرک به طرف عمل باشد، علاوه بر آن مقید لفظی هم داریم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. علاوه بر این در مثل کسی که فقط یک آب مغصوب دارد، ظاهر فلم تجدو ما انفته اممو شامل او هم می شود. عرفاً او واجد الماء نیست و مأمور به تیمم است، ولذا وضوعش با آب مغصوب باطل است. در ما نحن فی هم حکم همینه. کسی که متمکن نیست از نماز اختیاریه با رکوع و سجود اختیاری در مکان مباح، این ظاهر این است که مصداق کسی است که قادر بر صلات اختیاریه نیست. نهی از غصب عرفاً این شخص رو عاجز میکنه از صلات اختیاریه‌ای که مصداق غصب محرم است، چون به نظر عرفی الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، یعنی عرفاً اگر من نمی توانم طبیعت واجب را در ضمن فرد حلال اتیان کنم و فقط منحصر است مورد به یک فرد حرام، نهی از اون فرد حرام باعث میشه که من به نظر عرف قادر بر اتیان طبیعت که مأمور به است نباشم، ولذا میشوم مصداق کسی که قادر بر رکوع و سجود اختیاری نیست، چون رکوع و سجود اختیاری مصداق غصب است و دلیل امر به صلات ایمائیه شامل من میشود. حال اگر بخواهم در همون مکانی که هستم نماز رو تمام کنم با رکوع و سجود اختیاری، این نماز امر ندارد و من خلاف وظیفه امر به صلات ایمائیه عمل کردم، ولذا این نماز محکوم به بطلان خواهد بود. ولو ما در فرض سعه وقت قائل می شدیم که این نماز در این مکان مغصوب صحیح است. این راجع به مسئله 21. اما مسئله 22، صاحب عروه فرموده است اذا اذن المالک فی الصلاة ولکن هناک قراء تدل على عدم رضاه و ان اذنه من باب الخوف او غیره لا یجوز له ان یصلی کما ان العکس بالعکس. فرموده است که اگر مالک اذن بده در ملکش تصرف کنیم، نماز بخوانیم. ولی قرائنی هست که کشف می کند که اذنش از باب خوف یا امثال آن هست و تیب نفس واقعی او ندارد. در این صورت ما نمی توانیم در ملک او نماز بخوانیم. و همینطور اگر مالک نهی بکند از اذن، نهی بکند از تصرف در مالش، ولیکن ما بدانیم که این نهیش مطابق با واقع نیست و او واقعا تیب نفس دارد، ما می توانیم در ملک او نماز بخوانیم، چون حلیت تصرف در مال غیر تابع تیب نفس اوست. اگر تیب نفس داشت تصرف در مال او جائز است، اگر تیب نفس نداشت تصرف در مال او جائز نیست و اذن او صرفا کاشف از تیب نفس او خواهد بود، که این فرمایش صاحب عروه فرمایش متینی هست، هم به ارتکاز عقلا و هم بر اساس مفاد روایات مثل موثقه سماعه و صحیحه زید شهام، حلیت تصرف در مال غیر دائر مدار تیب نفس اوست. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. این که در توقیع محمد بن جعفر اسدی آمده که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه، ظاهر عرفی این هست که از باب کاشفیت مطرح شده اذن مالک. لااقل جمع عرفی بین این روایات همین رو اقتضا میکنه که بگیم جواز تصرف واقعا دائر مدار تیب نفس مالک هست و اذن مالک طریق و کاشف از تیب نفس اوست. ما ممکنه یک مطلبی رو اینجا بگیم و اون اینه که حتی این فرمایش صاحب عروه که اگر قرائنی بود که کاشف از عدم تیب نفس مالک بود اذن او اعتبار ندارد، این فرمایش صاحب عروه بگوییم ناقص هست. اگر قرائنی بود یا ما یصلح للقرینیه بود که ظهور عرفی اذن رو در کشف از تیب نفس مختل می کرد، عرف دچار تردید می شد که آیا این اذن ناشی از تیب نفس مالک هست یا ناشی از تیب نفس مالک نیست. همین که مجمل هم بشود این خطاب اذن مالک، به نظر می رسد که دیگر تصرف در مال او جائز نباشد. مثلا شخصی که دیگران از او می ترسند، صاحب منصبی است که دیگران از او واهمه دارند، اگر جایی برود و از مالک اذن بگیرد و احتمال عقلایی بدهد که مالک که به او اذن داد از ترس بود، به عرف هم بگوین، عرف همین احتمال را میدهد، میگوید که به هر حال اگر این مالک میخواست اذن ندهد مواجهه با مشکل می شود. ولو احتمال دارد که اذن او ناشی از طیب نفس باشد، اما ظهور در کشف از طیب نفس نداره. در اینجا هم به نظر میرسه که این اذن اعتبار نداره. اگر در حدی باشد این احتمال که ظهور عرفی اذن رو در کشف از طیب نفس مختل بکنه، تصرف در مال غیر مشکل خواهد شد. اما مسئله 23، در مسئله 23 صاحب عرفه فرموده است: اذا دار الامر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی به تمامها فی الوقت او الصلاة بعد الخروج و ادراک رکعت او حدیث، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين. صاحب عرفه در این مسئله فرموده است: ما که قبلا گفتیم که مثلا اگر مالک در اثناء نماز از اذنش رجوع بکند، در فرض سعه وقت باید نماز رو قطع کنیم و بیاییم بیرون اون مکان و در محل مباح نماز بخوانیم، ولی در فرض زیغ وقت در حال خروج نماز رو تمام می کنیم با ایماء به رکوع و سجود. مراد ما از سعه وقت اینه که انسان بتواند بعد از خروج از مکان مغصوب کل رکعات نماز رو در وقت بخونه. اگر فقط یک رکعت از نماز رو میتونه در مکان مباح بخونه، در اینجا ما معتقدیم که نماز رو قطع نکنه و در حال خروج نماز رو اتمام بکنه. مراد ما از سعه وقت که میگفتیم نماز رو قطع کنید حال که مالک از اذنش برگشت، بیایید بیرون منزل او و نماز رو در مکان مباح بخوانید، مراد ما از سعه وقت اینه که تمام رکعات نماز رو در وقت بتوانید درک کنید. این نظر صاحب عرفه از این باب هست که صاحب عرفه مثل مشهور قائل هست که بین اجزا و شرایط نماز اگر نتواند مکلف جمع کند، احکام تزاحم بین اینها را باید اجرا کند. مثلا من اگر نتوانم که هم طهارت مائیه از حدث رو رعایت کنم، هم طهارت از خبث، هم بدنم نجسه و هم وضو ندارم، ولیکن یک آبی دارم که فقط برای تطهیر از حدث یا تطهیر از خبث کافی است. بین وجوب وضو و وجوب تطهیر از خبث برای نماز تزاحم میشه. و باید اجراء قواعد تزاحم بکنیم. اون شرطی که اهم هست او رو تحصیل کنیم. این نظر مشهور هست و لذا در مقام هم همین رو گفتن، گفتن که در مقام تزاحم هست بین رعایت وقت اختیاری و رعایت رکوع و سجود اختیاری یا استقرار و استقبال قبله. من اگر نماز را قطع بکنم بیایم بیرون اون مکان مقصود نماز بخوانم، ولو استقرار در نماز، استقبال قبله، رکوع و سجود اختیاری من حفظ میشه، اما وقت اختیاری فوت میشه. فقط یک رکعت رو در داخل وقت درک میکنم. ولی اگر در حال خروج نماز بخونم وقت اختیاری حفظ میشه، کل رکعات نماز داخل وقت خواهد بود، الا اینکه شرط استقرار، استقبال قبله، رکوع و سجود اختیاری مختل میشه. صاحب عروه طبق نظر مشهور فرمودن که ما باید اجراء قواعد تزاحم بکنیم و با توجه به این که رعایت وقت اهمه، ما رعایت وقت باید بکنیم و نماز رو در حال خروج ادامه بدیم تا کل رکعات نماز داخل وقت اختیاری اتیان بشه. این محصل فرمایش صاحب عروه است. مرحومای خویی به ایشان اشکال کردن، فرمودن که ما هم اشکال به کبرای این نظر داریم، هم اشکال به صغرای آن. اشکال به کبرای آن از این جهت است که ما معتقدیم که تزاحم بین دو واجب استقلالی ممکن است. ما دو تکلیف استقلالی داریم، تکلیف داریم به انقاذ غریق، تکلیف داریم به نماز، دو تکلیف مستقل است. بین اینها تزاحم میشه، ما قادر بر جمع بین امتثال این دو نیستیم، اجراء قواعد تزاحم میکنیم. اما در اجزاء و شرایط نماز ما نمیتوانیم، اگر عاجز شدیم از جمع بین دو جزء یا دو شرط، اجراء قواعد تزاحم بکنیم، بلکه مورد تعارضه. چرا؟ برای این که فرض اینه که نماز یک تکلیف ارتباطی داره، بر ما واجب است اتیان به نماز اختیاری که دارای 10 جزء و شرط هست. مثلا حالا اگر من عاجز شدم از جمع بین دو جزء یا جمع بین دو شرط، مقتضای قاعده اولیه اینه که تکلیف من ساقطه، چون این تکلیف استقلالی به مرکب تام تکلیف به غیر مقدوره. ولا يخلف الله نفسا الا وسعها. اگر دلیل نداشتیم که از صلات و لا تسقط و به حال می گفتیم که بر مکلف لازم نیست نماز ناقص بخواند. مولا از او خواسته بود نماز مشتمل بر ده جزء و شرط را، و چون این مکلف عاجز از امتثال این تکلیف است، این تکلیف ساقط شده. اما بعد از این که دلیل بیاد بگه از صلات و لا تسقط و به حال، می فهمیم که این مکلف در این حال که عاجز از نماز تام هست، مکلف به یک نماز ناقصه. اطلاق دلیل شرطیت هر شرطی یا جزئیت هر جزئی اقتضا میکنه که او شرط یا جزء تعیینی باشه. مثلا در همون مثال عجز مکلف از جمع بین وضوء و تطهیر از خبث، اطلاق دلیل توضأ اقتضا میکنه که وضوء شرط تعیینی است در این حال. اطلاق دلیل تطهر جسدک للصلاة اقتضا میکنه که طهارت از خبث شرط تعیینی باشه در این نماز. و چون محتمل نیست که در این حال هر دو شرط تعیینی باشن، چون مستلزم تکلیف به غیر مقدور هستن، نمی شود ما مکلف باشیم به یک نماز مشروط به وضوء و طهارت از خبث در این حال که عاجزیم از جمع بین این دو شرط. و لذا دلیل توضأ با دلیل تطهر جسدک للصلاة تعارض و تساقط میکنه. بعد از تعارض و تساقط ما براءت جاری میکنیم از شرطیت تعیینیه وضوء و شرطیت تعیینیه طهارت از خبث، مخیر میشیم بین این دو. ولذا مقتضای قاعده در فرض عجز مکلف از جمع بین واجبات ضمنیه یک واجب ارتباطی، یعنی عجز مکلف از جمع بین دو جزء یا دو شرط از یک واجب ارتباطی، این هست که اگر دلیل ثانوی نیاید مثل از صلاة و لا تسقط و به حال، مقتضای قاعده سقوط تکلیف است رأساً. کما این که در باب صوم همین رو میگیم، اگر مکلف عاجز شد از جمع بین دو شرط صوم، یا باید غذا بخورد یا باید آب بخورد، واجب است صائم اجتناب کند از اکل و شرب. اما این مکلف مضطر یا مرتکب اکل بشه یا مرتکب شرب بشه، تکلیف به صوم ساقطه. در نماز چون داریم از صلاة و لا تسقط و به حال، فهمیدیم که تکلیف به نماز ناقص داریم در حال عجز از جمع بین اجزا و شرائط نماز، و بعد از تعارض اطلاق دلیل شرطیت و جزئیت در هر کدام از این دو جزء یا این دو شرط، رجوع میکنیم به براءت. و مقتضای قاعده اینه که نماز ناقص رو با یکی از این دو شرط یا یکی از این دو جزء میخوانیم. پس این کبرا که قواعد تزاحم رو ما اعمال کنیم در عجز از جمع بین اجزا و شرائط یک نماز، این درست نیست. اما به لحاظ صغرای این نظریه اشکال آی خویی اینه، فرمودن شما که ادعا میکنید وقت اختیاری اهم است از رعایت رکوع و سجود اختیاری یا رعایت استقرار در نماز و استقبال قبله، دلیل ندارد. اگر اصل وقت مطرح بود قطعا اصل وقت اهم است، اما وقت اختیاری که تمام رکعات نماز رو ما در وقت درک کنیم، این دلیل ندارد که اهم باشد از رعایت رکوع و سجود اختیاری و مانند آن. ولذا تطبیق این کبرا بر مقام هم اشکال دارد، که به نظر ما هر دو اشکال آی خویی اشکال واردی هست. و حق در این مسئله اینه که ما بگیم وفاقا لسید الخویی و سید سیستانی که مراد از سعه وقت در این بحث اینه که انسان متمکن از ادراک یک رکعت در بیرون این مکان مخصوص باشه. اگر شما نمازتون رو رها کنید، از این مکان مخصوص خارج بشید، میتونید یک رکعت از وقت رو درک کنید با نماز اختیاری خوندن در مکان مباح، باید همین کار رو بکنید. چون مصداق من ادرک رکعتا من الصلاة فقط ادرک الصلاة خواهید بود. به دو بیان. بیان اول این هست که قاعده من ادرک رکعتا من الصلاة فقط ادرک الصلاة، این ناظر است به کسی که ادراک کند یک رکعت اختیاریه را. ولذا شما اگر بخواهید در این مکان مغصوب نماز رو ادامه بدید به شکل نماز ایمایی، در حال خروج نماز بخوانید، این نماز دلیل بر صحت نداره، چون شما مصداق عاجز از رکوع و سجود اختیاری نیستی. اما اگر نماز رو قطع کنید بیایید بیرون نماز بخوانید، یک نماز، یک رکعت از نماز رو درک کنید در بیرون مکان غصبی به شکل نماز اختیاری، مصداق من ادرک رکعتا من الصلاة فقط ادرک الصلاة خواهید بود. درسته که قاعده من ادرک تجویز نمی کنه تأخیر نماز را تا زیغ وقت، اما در مقام تأخیر شما اختیاری نیست، ناشیست از اضطرار، چون نمی توانید به این نماز با رکوع و سجود ایمایی در حال خروج اکتفا کنید، دلیلی بر مشروعیت آن ندارید. ولذا شما مشمول قاعده من ادرک خواهید بود. پس ترجیح این که شما بیایید رکوع و سجود اختیاری بکنید بیرون مکان مقصود، ولو یک رکعت از نماز رو در داخل وقت درک میکنید، به این نکته هست که این فرض دلیل بر مشروعیت داره، مطابق با قاعده من ادرک رکعتا من الصلات فقد ادرک الصلات هست. اما اگر بیایید طبق فرمایش صاحب عروه عمل کنید، نماز رو در حال خروج ادامه بدید، این نماز باید با رکوع و سجود ایمایی باشد و این دلیل بر مشروعیت ندارد و لذا متعین هست که شما نماز رو در بیرون مکان مقصود به شکل اختیاری بخوانید، ولو به این که یک رکعت از نماز رو در داخل وقت ترک کنید. نباید این مسئله رو قیاس بکنیم به بحث وضوء و تیمم. در بحث وضوء و تیمم این درسته که اگر کسی ببینه وضو بگیره فقط یک رکعت از نماز رو در داخل وقت درک میکنه، اما اگر تیمم بکنه کل رکعات نماز رو در داخل وقت درک میکنه. در اونجا ما ملتزم شدیم وفاقا للمشهور که باید تیمم بکنه. در اون بحث رعایت وقت اختیاری مقدمه بر رعایت وضوع، ولی بحث در اینجا رو نباید با اون بحث مقایسه کنیم. چرا؟ برای اینکه در اون بحث وضوع هم ظاهر آیه شریفه اذا قمتم الی الصلاة همینه که ما معیارمون قیام الی الصلاة المأمور بهای فی الوقت، و هم ظاهر مثل صحیحه زراره همینه. اما ظاهر آیه شریفه، ظاهر آیه شریفه اینه که اذا قمتم الی الصلاة، یعنی همون صلاتی که موقت به وقت هست، که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، که در روایات تفسیر شده به همین اوقات نمازهای یومیه. ولذا اذا قمتم الی الصلاة ظاهرش اینه که اذا قمتم الی الصلاة المأمور بها، که صلاة مأمور بها صلاة در وقت. بعد فرموده که فلم تجدو ما ان فتیممو، اگر متمکن نبودید از وضوء برای این نماز مأمور به های فلوقت تیمم کنید. من اگر ببینم برای این نماز صبح که دو رکعتی است نمیتوانم وضوء بگیرم، اگر وضوء بگیرم نمی توانم نماز صبح دو رکعتی در وقت رو درک کنم، می شوم مصداق فلم تجدو ما ان فتیمم و باید تیمم کنم. صحیحه زراره هم همین رو فرموده است. در صحیحه زراره آمده است که المسافر یطلب الماء ما دام فی الوقت فاذا خاف الوقت فلیتیمم. ظاهر اذا خاف الوقت فلیت امم خوف وقت اختیاری است، ولذا به صرف خوف فوت وقت اختیاری ما باید تیمم کنیم. اگر خوف داشته باشیم که اگر برویم وضو بگیریم نمیتوانیم نماز در وقت رو درک کنیم، اما در مقام که دلیل نگفته است که اذا قمتم الى الصلاة فلم تتمكنوا من الركوع الاختياري فاومئوا الى الركوع، دلیل که این گونه نیامده است. تا ما قیاس کنیم مقام را به مسئله وضوع، یا دلیل نگفته است که اذا خاف الوقت فلیوم الى الرکوع، بلکه ما در اینجا دلیل داریم کسی که متمکن است از رکوع اختیاری باید رکوع اختیاری کند، کسی که متمکن نیست رکوع ایمایی می کند، و این شخص متمکن از رکوع اختیاری هست ولو با لحاظ قاعده من ادرک رکعتا من الصلاة فقط ادرک الصلاة. این بیان اول هست برای اینکه اگر یک رکعت از نماز رو در خارج این مکان مقصود میتونه درک کنه، باید نماز رو رها کنه بره بیرون این مکان مقصود، یک رکعت نماز اختیاریه با رکوع و سجود اختیاری رو در وقت درک میکنه کافیه، که محصل این بیان این بود که ما دلیل بر مشروعیت ایماء به رکوع و سجود در حال خروج نداریم نسبت به این شخصی که مصداق قاعده من ادرک خواهد بود، اما اطلاق قاعده من ادرک رکعتا من الصلاة فقط ادرک الصلاة شامل او خواهد بود، چون ادرک رکعتا من الصلاة الاختیاریه و جواز تأخیر این نماز هم تا زیغ وقت به خاطر این است که او مجبور هست برای ادراک رکعت اختیاریه صبر کند تا از این مکان خارج بشود و اکتفاء به این رکوع و سجود ایمایی در حال خروج دلیل بر مشروعیت ندارد. این عذر مسوق تأخیر نماز است تا خروج از این مکان مقصود و ادراک یک رکعت از نماز اختیاریه در وقت در خارج این مکان. بیان دوم بیانی است که در بحث اجزا و شرایط نماز مطرح شده که اگر شخصی قادر نبود مثلا هم قیام کنه برای رکعت اولا هم قیام کنه برای رکعت ثانیه، این وظیفش اینه که قیام کنه برای رکعت اولا. چرا؟ برای اینکه الان در رکعت اولا مصداق از صحیح و یسلی قائمن هست، اگر این آقا بخواد در رکعت اولا نشسته نماز بخونه، این دلیل جواز صلات جالسن شامل اونه میشه. رکعت اول رو که ایستاده نماز خوند، در رکعت دوم میشه مصداق المریض و یسلی جالسن و رکعت دوم رو نشسته نماز میخونه. حالا واضح تر از این فرض کنید دو نمازه، نماز ظهر نماز عصر، این مکلف میگه من فقط میتونم در یک نماز ایستاده نماز بخونم، وجهی نداره کسی بگه نماز ظهرت رو نشسته بخون نماز عصرت رو ایستاده بخون، این باعث میشه هر دو نماز باطل بشه، چون وقتی نماز ظهر رو شما نشسته میخونی دلیل بر مشروعیت این نماز نشسته نیست، شما سالم هستی از صحیح و یسلی قائما، یا فرض بفرمایید که شخصی فقط آب داره برای یک وضو، یا وضو بگیره برای نماز ظهر و چون نمیتونه وضوعش رو حفظ کنه برای نماز عصر، برای نماز عصر مجبور تیمم بکنه، یا برای نماز ظهر تیمم کنه برای نماز عصر وضو بگیره. کسی گفته که مجاز است این شخص برای نماز ظهر تیمم کنه و برای نماز عصر وضو بگیره؟ کسی این رو نگفته. جهتش اینه که الان این آقا مصداق واجد الماه و مأمور به وضوعه، تیمم بکنه دلیل بر مشروعیت این تیمم نیست و لذا برای نماز ظهر باید وضو بگیره، برای نماز عصر میشه مصداق فلم تجدوا ماءا فتیمموا. حالا از این مطلب در مقام استفاده میکنیم، میگیم این آقا در اون رکعتی که در حال خروج ایماء میخواد بکنه به رکوع و سجود، این مصداق قادره بر این است که در رکعت اولای نماز مثلا این نماز با رکوع و سجود اختیاری بخواند، و الانم که وقت با وقت هست، الان در رکعت اولا هم رکعت اولا در وقت هم متمکن این شخص از رکوع و سجود اختیاری، بخواهد رکوع و سجود اختیاری را ترک کند، رکوع و سجود ایمایی بخواند، که در رکعت بعدی شرط وقت حفظ بشه. این شبیه همینه که یک شخصی بخواد در رکعت اولا نشسته نماز بخونه که در رکعت بعدی شرطیت قیام حفظ بشه. وجهی نداره. شما الان در رکعت اولا تمام اجزا و شرایط رکعت اولا رو میتونی تحصیل کنی، هم در وقت میتونی بخوانی، هم با رکوع و سجود اختیاری، به این که صبر کنی در خارج این مکان مقصود اون رکعت اولا را هم در وقت بخونی هم با رکوع و سجود اختیاری. شما مجوزی ندارید که بیایید رکعت اولا را با رکوع و سجود ایمایی بخوانی. شما مصداق عاجز از رکوع و سجود اختیاری نیستی و لذا صبر باید بکنید بیرون این مکان مخصوص رکعت اولا را هم داخل وقت و هم با رکوع و سجود اختیاری بخوانید و رکعت ثانیه و ثالثه و رابعه میشید مصداق عاجز از رکوع درک وقت اختیاری، و من ادرک رکعتا من الصلاه فقط ادرک الصلاه شامل شما میشه. ولذا به نظر ما برخلاف نظر صاحب عروه که فرمود اذا دار الامر بین الصلاه حال الخروج من مکان غصبی به تمام حافل وقت ام الصلاه بعد الخروج و ادراک رکعت فالظاهر وجوب الصلاه فی حال الخروج، ما باید بگوییم الظاهر وجوب الصلاة بعد الخروج. این راجع به این مسئله و با این مسئله بحث از شرطیت اباحه مکان مصلی تمام شد. خلاصه بحث از شرطیت اباحه مکان مصلی این بود که ما گفتیم اباحه مکان در نماز شرط است در حال علم و عمد، و لذا کسی که در مکان مغصوب نماز بخونه عمدن نمازش باطله. فرق نمی کنه که این مکان ملک مستقل غیر باشه یا شریک باشه دیگری با این مکلف، مثل زن و شوهری که شریکن در یک منزل و فرض کنید زن اذن ندهد به شوهرش که در این ملک مشترک نماز بخواند، طبعا نماز او بدون اذن شریکش باطل است. و فرق نمی کند که شرکت شریک شرکت در عین باشه یا شرکت در مالیت باشه، و نظام ورثه که با زوجه میت شریکن در بنا، ولو شرکت زوجه به نحو شرکت در مالیت بنا است، اما اگر زوجه میت اذن نده حق ندارند ورثه بدون اذن او در این منزل نماز بخونند. و این مطلب رو آقای سیستانی هم در منهاج الصالحین مطرح فرمودند، در جلد 3 منهاج الصالحین صفحه 353 در بحث ارث فرمودند که ولو زوجه شریک است با ورثه در مالیت بنا نسبت به سهم الارثش، ولیکن لا یجوز للورثه التصرف فیها قبل اداء حصتها من قیمتها من دون رضاها، علی الازهر، که مطلب درستی هم هست. کلام واقع میشه در شرط دوم از شرایط مکان مسلی که استقرار هست. ان شاء الله در جلسه آینده اون رو مطرح میکنیم. والحمد لله رب العالمين.